بزرگترین توجه به اطفال محروم می داند. و پسر کورمانبیک باقیوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان با جرم دزدیدن میلیون ها دلار از خزانه دولت غیاباً به حبس ابد محکوم شد.
تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی آدرس ما www.azadiradio.com. بر اساس یک نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی گالوپ، در 73 کشور جهان کمتر از 50% مردم گفتند که بالای سیستم‌های قضایی کشورهایشان اعتماد دارند. در افغانستان تنها 25% مصاحبه شونده‌ها گفتند که بر سیستم قضایی و محاکم افغانستان اعتماد می‌کنند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
مؤسسه تحقیقاتی گالوپ در 123 کشور جهان از مردم پرسیده است که تا چه اندازه بر سیستم‌های قضایی و محاکم کشورهایشان اعتماد دارند. در 73 کشور جهان کمتر از 50% مردم گفتند که بالای سیستم‌های قضایی و محاکم کشورهایشان اعتماد دارند. در افغانستان صرف 25% افرادی که مؤسسه تحقیقاتی گالوپ این سوال را از آنها کرده است گفتند که بالای سیستم قضایی و محاکم این کشور اعتماد دارند. بر اساس برنامه جدید پیشرفت دوامدار سازمان ملل متحد که بر اساس برنامه انکشافی سال 2000 میلادی طرح شده است، شیوه های حل دشواری ها بعد از سال 2015 میلادی جستجو شده است. در این برنامه بر علاوه سایر مسائل بر حاکمیت قانون تأکید شده، حکومتداری، سرمایه گذاری، تجارت، نظم و قانون مسائل اساسی و مهم خوانده شده است. بر اساس بررسی مؤسسه تحقیقاتی گالوپ، در آسیا در مجموع اعتماد مردم بر قانون بیشتر است. از هر 3 تن بالغ 1 تن آنها، یعنی 60% مردم بر سیستم‌های قضایی و محاکم باور دارند. رقم اعتماد مردم بر سیستم‌های قضایی و محاکم در کشورهای آمریکای لاتین 30% و در جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق 28% نشان داده شده است. در بین کشورهای آسیای جنوبی مردم بوتان با رقم 95% بیشترین اعتماد و تایوان با 23% کمترین اعتماد را بر سیستم‌های قضایی و محاکم نشان دادند. در افغانستان که فقط 25% مردم بالای سیستم قضایی و محاکم کشورشان ابراز اعتماد کردند، بر اساس یک گزارش آژانس خبری رویترز، در برخی مناطقی که طالبان در آن حاکمند، آنها به جای سیستم قضایی و محاکم ضعیف افغانستان، مشکلات مردم و خصوص منازعات موجود در مورد زمین را حل و فصل می کنند. یک قاضی طالبان به نام ملا عبدالباقی در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است: مردم با ما مشکلاتشان را میگویند، ما به آن منطقه می رویم که در آن مشکل و دعوا وجود دارد و آن را بر اساس شریعت اسلامی حل می کنیم. ملا باقی گفته است که روزانه 1 یا 2 قضیه را حل و فصل می کند. مؤسسه تحقیقاتی گالوپ می گوید با آن که تاکید زیاد بر حاکمیت قانون و فشار بالای کشورها می تواند در زمینه انکشاف دشواری های را هم به میان آورد، اما اعتماد بالای حاکمیت قانون باعث انکشاف اقتصادی و اجتماعی شده، سرمایه گذاری و نوآوری ها زمانی به میان می آید که مردم بر حالات اقتصادی منطقوی و ملی اعتماد داشته باشند. در جوامعی که حاکمیت قوی قانون وجود ندارد، انکشاف با تهدید مواجه شده و در نتیجه آن سرمایه ها فرار کرده و یا هم ممکن است برای مدت طولانی کاهش یابد.
آرش همایون گزارش میداد. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می یابد. در ادامه این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل یکی از معلولین که میگوید با وجود تلاش های زیاد در بیش از 10 سال گذشته برای دریافت سرپناه از سوی حکومت، تا حال به مشکلش رسیدگی صورت نگرفته است. نوروز علی یکی از افراد نظامی است که میگوید به اثر اصابت مرمی در ستون فقراتش نمیتواند بدون ویلچر یا بایسکل گشت و گذار نماید. وی به خاطر رسیدگی به مشکلش با ما در تماس شده و خواست تا مشکلش را از طریق رادیو آزادی با مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شاد و ملولین مطرح کنیم. ما تماس نوروزعلی را با سرای پیکان معین وزارت کار امور اجتماعی برقرار کردیم. نوروزعلی از طریق تلفن مشکلش را با معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین چنین مطرح کرد. بفرمایید.
بله بله، سلام علیکم صاحب.
بله
معین صاحب، من نوروزعلی هستم، یک سای منصبای سابق که در اردو صاحب در سالهای وقت اوگار شدیم. من معلول ویلچرکی هستم، در بایسکلکی 100% صاحب. هر جمعه صاحب از این قرار است که من در سال 82 صاحب 84 مورخی ارز برای زمین و خانه و یاد دادم صاحب، باز در سال 93 هم مورخی ارز دادم صاحب. اوجا که در شعبه بیزیستی بوری اونا میگه که شما برین به رادیو اعلان میکنیم، ما که خبر میشیم پروژه شما تقسیم میشه صاحب. در پروژه اول ما مستحق بودم، دمی دشت بدوله را صاحب توزیع کردین، برای ما خو هیچ حق نرسیدی برای کارمندای خودتان تقسیم کردین. اونم من شاهدم دارم که شما با رضو دادن. حالا ما چه رقم کنیم صاحب؟ اینا 10 سال است که ما در این شعبه میرم میایم، شعبه بیزیستی هم در منزل 4 صاحب، 3 نفر بچه‌ها ما میارم، مرا در بایسکلک بالا میکنه پایان میکنه. ما خو یک عسکری از این خاک بودم صاحب. کوشک
هنوز توزیع نشده ای و قیمت است، قیمتشون بسیار بلند است. کسایی که امکانات مالی داره میتونه که بگیره. اگر امکانات مالی داری و از سندهای دوجه باشه، ما پسان میکنم دیگه سابق نگرفته باشی، برات میتونیم که
بگیره. رحمت صاحب، ما در بدوله چطور بدوله رو مفت توزیع کردیم صاحب؟ ما خود مردم بیچاره او که پیسه نداشتیم، خود ما یک خانه برای خود جور میکنیم.
بدوله رو همون معلولین گرفتن و رسی شهده پیسه گرفتن او رو. آل مفت رایگان کسی به کسی چیز نمیده. باز در نامای بعدی اگر رایگان آمد، در رایگانش میتونیم بگیریم.
بله پیکان صاحب، اینا میگن که از چندین سال سابول از سال 82 به این طرف عرایز دارن که 3 عریضه کردن، اما تا فعلا به حساب خود از یا که میگن که بر ما هیچ توزیع نمیشه، بیشتر افراد واسطه دار به خصوص خود کارمندای وزارت توزیع شده.
کارمندای وزارت بحثش چیداست؟ او بر مامور دولت که داده افتری به وزارت داده، کارمند دولت هم اکبر او بر از اوسته. بر معلول که از 300 داده 233 خانه است، 233 خانه 10,000 عریضه وجود داره. اما باید 10,000 عریضه اون اینجا به شکل قرعه‌کشی میشه، اون حد دست میشه، اون هم 100% باشه. ولی در پول است، با قیمت یک مقدار قیمت داره. فرض مثال سه اتاقش جدا قیمت داره، سالان رایگان نمیده کسی. بر از نو 30% آف میکنه که شده قیمت روز. یک کس که پول نداره نمیتونیم بر از او ایره کمک کنیم.
شما خب نماینده دولت هستیم صاحب، ما رو میفهمیم که مردم بیچاره و مسکین عسکر از خاک بودیم صاحب. حالا شما که حق ما خو یک قسطی بکنین که زور ما برسه، حال ما را خانه نمیتر صاحب. این امروز ما گریان کرده در رادیو آزادی آمدیم صاحب، در خانه که اونجا کرا میگیرم، برای ما خانه والا میگه تو معلول هستی، ما بر تو خانه نمیتم. خیلی ما چطور کنیم صاحب؟ ما بسیار میخیم، زندگی دل ما زیاد شده. کسی که مظاهره کنه یا دیگه کنه غمشه میخورن بیچاره و مسکین. این ما ویلچرکی خانه زمین رادیو آباد، بسیار تشکر از همی کنم کارمنداش 6 نفر ما را صاحب دینم اینجا پایان کرده. در اوجه که بریم او شعبه بیزیستی تا منزل 4 جور کردن صاحب، اوجه خیلی امکانات نداره که ما بریم.
یارو دلی خان گفت ما را بیشتر خیلی ملکیت توزیع میکنه شالسازی، نه ما از ما فقط معرفی کردن است. ما صلاحیت نداریم که پول از رقم کی زیاد که بگیم. این میسانی را که ما گرفتیم با اساس قانون امیر گرفتیم، اما دولت آل بدون پول نمیشه چیزی را بکسه. در گذشته ها هر چی بوده ولی آل رایگان است. هرگاه رایگان پیدا شد هزار دفعه ما در خدمت هستیم. آل یا مگر میتونی وقت پس بگیری چرا نه؟ من یک زمین
آپارتمان برکومت می. در کجا ببینم؟ ما در کجا عرضه ما در بیزیستی هست؟ ما خودتان در کجا ببینم؟ و خود صدای ما را نمیشنوم مگم خودتان شخصیت دلسوز هستی. ما از شما تشکر میکنیم، همین ماشای بانکی ما را خوب شده. همین دفعه اول دفعه است که ما دعایتان کردم این ماش بدون چی هم 50,000 روپه را داد. اگر نه اخی ما خود زیاد میشه، ما خود سربازای دولت هستیم. در این هم صاحب شما باید یک راه حل جور کنین صاحب امیر. ما چی وقت شما را ببینیم صاحب کمیل؟ ما درد دل خود امال هم دل ما یک ذره یخ شد. از نزدیک ببینم سه.
هفته آینده روز یک شنبه از طرف صبح.
از طرف صبح 8 بجه صاحب دان موترتون میباشم.
بله 8 بجه.
پیکون صاحب شما بر از اینا چی اطمینان میتین که چقدر در قسمت اهل مشکل از اینا اگه مستحق باشن کمک خواد کردین؟
مستحق و کل مستحق است. این تو نیست که تنها این مستحق باشه. 10,000 عریضه دارم، همه مستحقین است. اینا 10,200 خانه که دولت برای کل از اینا خانه بده. هر کدوم این 100% است. همین تو ویلچرکی است. اگر دست پدولار هم توزیع کردیم کلش با ویلچر بود. این تو نیست که فرض مثال اینا کسی که تونست امکاناتش بوده و یک مقدار پول داشتن و دست پدولار توزیع کردن برشان کمک کردیم. اینا رو هم اگر پول داشته باشن این خانه‌ای که به قسط کمکش میکنیم بیاید بگیر.
فکر نمیکنیم در تناسب با تعداد معلولینی که شما لز دارین تعداد سهمیه برای شما کم داده شده؟
بسیار کم است. از 300 میگن دولت خو یا ایران با بسیار مشکلات ما گرفتیم. اول خود دولت قطعا اداری و مفتمام چیزه گرفته بود. وزارت خانه با کارمندا داده بودن. باز ما دعوا و دنگلا و خود امی معلولین بسیار زیاد چی که در مظاهره و تو کلپا که چرا قانون هست چی صد برزن و باید هر پروژه داده شد. باز امی بود تو 233 آپارتمان داده دیگه اول 10,000 نفر رو 233 شما فکر کنیم چی خواهد کنیم. هر روز کمیسون ایران مانده که چی کار کنیم. یک دیداد اندک بگوید که تو همیشه میان در روزه ها رو بسته میکنن. بسیار به تکلیف هم هستیم از خاطر یک متای کم و تعداد زیاد.
خب اینا خب یک شخص بسیار مظلوم هستن قسم که دیده میشه از وضعیتشان. به شما آمدن اینا در ستون فقراتشان هم برمی اصابت کرده. بسیار مشکل داره. فقط در قسمت از اینا اگر همکاری بکنیم.
ما در حد توان خود در هر کل این کسایی که میاین به می حالت هستن. شما فکر کنین که ما 80 نفر ویلچری را که نمت از ویلچر تا بالش میکنن و کسایی هستن که حتی ازار خود را گرفتن با اینه تو مردم ها توضیح کردیم دیگه اضافه از این خو ما هم نمی بسیار زیاد هستی دار هیچ نمیتونم براتون بگویم و اگر دولت توانایی داشته باشه یک شاشخری پروژه را زیاد کنم ما لیست از یار داده میریم از ما لیست دادن است ما کدام کار دیگه نمیکنیم فقط یار معرفی میکنیم و اینا میدانن انکشاف شهری هم راجعه بکنن هم بایشان گپ میزنم و هر برشان گفتم افتی آینده روز یک شنبه دیه ما هم بایشان گپ میزنم ببینم چی امکانات داریم یک پروژه فعلا فرض مثلا 233 هست پروژه های بعدی هم شاید روی دست بیاد شد حکومت آینده شاید تلاشش زیادتر باشه با اگر این پروژه نمیتونیم که پروژه آینده در سوال خود
تکر سایی بر شما تکلیف شد برتان از شما خسای باز ما تشکری میکنیم در حساب ماشای ما خسای امی بسیار ما والا دعای تانم کردیم سایی امی غمی گوی چرکی های تانم بخورین سایی بسیار مشکل زیاد داره شما خو بخی دلسوز هم هستین بسیار تشکر از شما هم از امی رادیو آزادی هم امیدوار هستیم که امی عرض ما سریده شما بسیار تشکر
خدا میربان است که ما بتونیم بازی می خدمت بکنیم برتان
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که شنیدید. با امید این که به همه مشکلات رسیدگی صورت گیرد، برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شوید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه حقیقت چیست؟ دکتر رفیع‌الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما است. آقای بیدار تشکر از این که برای ما وقت مصاحبه را فراهم نمودید. بیدار صاحب اگر لطف کرده بفرمایید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته کدام کارهای مهمی را انجام داده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث نهاد ملی که موظف به نظارت و حمایت و برای بهبود حقوق بشر در افغانستان یک مقدار کارهای نظارتی، حمایتی و برای بهبود حقوق بشر افغانستان در افغانستان اجرا نموده، کفایت میکنیم که بگویم که در حدود 30,000 شکایتی که به کمیسیون اومده که تمام با جوانب مختلف نقض حقوق بشری افراد بوده که بیشتر حق ملکیت و حق حیات و حق مسئولیت شخصی و کرامت انسانی نقض شده و ممانعت از حق تعلیم شده و حق مسکن و رفت آمد و از حقوق سیاسی محروم شدن، این مسائلی بوده و در حدود 20,000 مرتبه از محلات سلب آزادی نظارت شده که تا معلوم شود که کسای بی سرنوشت در محابس زندگی نکنن و نباشن و من جمله دوسیه التوایی که موجود هستند و بالاخره وضعیت فیزیکی، حقوقی و معیشتی زندانیان چطور هستند و در ارتباط حقوق طفل، انکشاف حقوق زن کارای صورت گرفته.
درست. با توجه به اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بیش از یک دهه است در افغانستان فعالیت میکنه، چرا نتوانسته برای حل مشکلات فعلی حقوق بشری در افغانستان راه حل پیدا بکنه؟
ما فکر میکنم فلسفه و منطق تمام کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که بر اساس اصول پاریس در جهان تاسیس شدن و بیشتر یک صد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون‌های حقوق بشر هستند و ماده 58 قانون اساسی هم مشهر به همین است که ما در تمام اموری که صلاحیت داریم، یعنی نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و برای بهبود حقوق بشر کار کردن، و در انتهایش تمام این مسائل راجع میشه به ارگانهای اجرایی و عدلی و قضایی و در اون صورت است که مکلفیت اساسی دولت در اینجا متاسفانه که اراده سیاسی قوی موجود نبوده که نصف را باید واطعی بکنند و در حفاظت و حراست حقوق بشر دولت مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی اجرات معاینه را انجام میداد. کمیسیون با سرفرازی خود آنچه که مسئولیت داشتن انجام دادند.
شما که حمایت جهانی و حمایت گزاف مالی را هم از جهان و ملل متحد دریافت میکنین، در 10 سال گذشته پول زیاد را در بخش حقوق بشر افغانستان سرمایه گذاری شده، چرا مشکلات زنان، مشکلات کودکان افغانستان هنوز هم پابرجاست؟
ما فکر میکنم که ما هیچ گونه کمک مستقلانه ای که جهانی که به کمیسیون مربوط شود نمیگیریم، اخذ نکردیم یک پولم، و کمکایی که به افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت میگیرد در مجموع شامل همو پاکت کمکایی هستند که به دولت افغانستان خب در عرصه حقوق بشر صورت میگیرد و از طریق همین کمکای عمومی که به دولت راجی هستند ما هم اخذ میکنیم همو حصه خود را، و این کمکا و این پولها آنقدر هم زیاد نیستند، ولی در مطابقت با پلان استراتژیکی که داریم و کارهای مشخصی که انجام دادیم، حداقل اگر مسئله حقوق زن و حقوق طفل فعلاً در اجنده عمومی هر نوع دولتی که در آینده روی کار میشن شامل شده و کارهای مشخصی در ارتباط صورت گرفته، یعنی سوء تعبیر در ارتباط حقوق زن 12 سال قبل که ما کار میکردیم خیلی زیاد بوده و فعلاً ان شاء الله در یعنی بد دادن دختران تقریبا و نیست مواجه هستند و بدل هان هنوز موجود هستند به خاطر اینکه غربت موجود هستند و سایر خشونت هایی که ما طوری میگیم که حجم مجموعی خشونت ها علی زنان زیاد نمیشه، زیاد نشده، بلکه بخش راجسترش افزود میگردد، برملا میشه، رسوا میشن و بالاخره رسیدگی صورت میگیرد.
برنامه مستندسازی یا گزارشی که قرار بود نشر شود درباره مستندسازی ناقضین حقوق بشر و یا لستی که افراد حقوق بشر ناقضین حقوق بشر در او گنجانیده شده بود، چرا تا حال نشر نشده؟ و از حکومتی که قرار است کارهایی را انجام بده چی خواهش دارین از حکومت جدید افغانستان؟
سه مسئولیت محدودی که به کمیسیون راجع بوده در ارتباط آنچه که در گذشته و در ماضی صورت گرفته، یعنی جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت، او را انجام داده. یک، باید نظر خواهی میکرد که مردم چی میخواید در ارتباط او را کرده و حتی از مهاجرین که در ایران و پاکستان هستن از او هم پرسان شده و در این نظر خواهی شامل هستن. دوم، تمام قضایای بزرگ نقض حقوق بشری که در ماضی صورت گرفته باید یک ترسیم منازعه و یک مستندسازی صورت میگیر، این کارم صورت گرفته، شما که راجع به راپور میگین همی است. سوم، بعد استراتژی جامع در ارتباط تطبیق عدالت و صلح و آشتی در افغانستان ایجاد میشد که هم شده، برنامه دولت موجود است در ارتباط صلح، آشتی و عدالت، و این به تمام جهان با اراده سیاسی دولت ها ارتباط دارد که از این نوع راپورها چگونه استفاده میکنند. نشر راپورها وظیفه و مکلفیت کمیسیون های مستقل حقوق بشر در جهان نیست، بلکه اراده سیاسی باید توأم شود که بالاخره چون راپورها راپور برای راپور نیستند، بلکه تدابیر مشخصی جامعه و مرتبط انجام میگیره که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره، قوانین جدید باید ایجاد گردد. شما میفهمید که جرائم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستن که چی هستن، یعنی قوانین هم باید ایجاد شه، نهاد سازی هم باید شه، بالاخره این اقدامات مرتبط باید صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شه.
برنامه عدالت انتقالی چقدر مؤثر است که بتونه حداقل ملهم بر روی زخمای مردم افغانستان بگذاره و این برنامه چرا تا حالا تطبیق نشده؟
از آخر شنو میکنیم که اراده سیاسی در سالهای آخر دولت موجود نبوده که این گزارش جنبه عملی بپیوندد و قضا و سمواله اختصاصی و یا قوانین اختصاصی و رضی کارا باید ایجاد میشد، ولی ما فکر میکنیم که ما در 12 سال تحت یک فرضی واهی بسر بردیم که زمامدارای حکومت و دولت میگفتند که اول امنیت مهم است، باز پسانتر عدالت. ما فعالین حقوق بشری در افغانستان با این طرح مخالف بودیم و ما میگفتیم که عدالت و تامین صلح همزمان باید حرکت بکنند. عدالت است که برای تامین امنیت کمک میکند، برای اتحاد مردم، برای فاصله نگرفتن مردم کمک میکند تا که به دولت باشند. متاسفانه که او امنیت هم تامین نشد و بالاخره عدالت قربان یک شعار واهی به خاطر آوردن صلح در افغانستان قربان شده. به خاطر ما فعلا با حکومت جدید و به خصوص زمانی که اش کاندیدا موجود بودند و فعلا که دو کاندیدای موجود بودن و فعلا که دو کاندید بالاخره در حکومت هستن، کار زیادی در ارتباط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته، کار کرده با آنها تا مسئله عدالت انتقالی جزء برنامه های دولت باشه و چنین اراده فعلا ما در الفاظ در برنامه هنوز میبینیم.
یک انتقاد نزد مردم عام افغانستان موجود است و همیشه وقت در گفتگو با رسانه ها مطرح میکنند، این که مدافعین حقوق بشر، این جمله سازمان عفو بین الملل، حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگامی که جزا بالای یکی از افرادی که یک عمل را انجام داده تعمیل میشه در مورد تخفیف او سخن میگوید، ولی در مورد این که متضرر حقش زیر پا شده هیچگاه سربلند نکرده و شکایت نکرده و اعلان نداشته، اعلامیه پخش نکرده، چرا این همه شکایت موجود است نزد مردم؟
آنچه که مربوط عفو بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی است به ما مربوط نیست، ولی آنچه که به ما مربوط هستند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تابع یک سه اصل هستند که هیچگاه مانای زیر نداره که مردم چی قضاوت میکنند. یعنی این مسئله به شکلی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفدار تامین عدالت در و یک محکمه عادلانه و منصفانه در تمام قضایایی که صورت میگیره است، یعنی هم متضرر که بیشتر عطف توجه میکنه برای ما حقوقی رو در نظر گرفته شد و هم کسی که مظنون و متهم هستند و هیچ گاه ما مخالف ازی نیستیم که در معادلت با جرمی که انجام یافته جزایی که قانون در قانون پیش بینی شده باشه برای رو تفیض شود و بالاخره به مجازات خود برسن. یعنی ما طرفدار تطبیق عدالت و قانون هستیم که قدمه های قانون و عدالت در ارتباط هر قضیه مشخص باید مراعات شود، یک جریان کامل عدالتی و عدالت منصفانه در مورد تطبیق شود و جزایی که مرتب میشه مطابق قانون باید باشه و بالاخره این جزا در یک قرار قضایی مستقلانه توسط نظام عدلی ما صادر شده باشه بدون هیچ گونه مداخلات و تداخلات و نفوذاتی که همیشه هم موجود هستند بالای ارگان قضا. ما طرفدار تامین عدالت هستیم، نه تخفیف و نه تخفیف کاری.
گفته میشه در بعضی از ولایات شما دفاتر دارین ولی به شکل سمبولیک هستن، یعنی کارهایشان اقدر جامعه عمل نداره، چرا در همه ولایت افغانستان، 34 ولایت افغانستان، چرا شما دفاتر صحابی باز نکردین و یا چرا جنبه عملی نداشته این کارهایتان؟
تا بالی به این کمک مالی و حمایت مالی که و تشکیلاتی که دولت از کمیسیون کرده ما سخت ناراض هستیم. در تمام جهان کمیسیون های مستقل حقوق بشر دولت تامین میکنه، بدون کمک های خارجی دولت تامین میکنه. متاسفانه با چنین اراده موجود نیست که حمایت، اگر چنین حمایت ها موجود باشه ما میتونست شبکه امی دفاتر صحابی و ولایتی خود را توسعه بخشیم و حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی فعلا از طریق 14 دفتر که 8 دفتر صحابی و 6 دفتر ولایتی در 34 ولایت حضور کاری داریم ولی حضور فیزیکی نه. یعنی 16 دفتر در تمام افغانستان داریم. اگر چنین حمایت و اراده موجود باشه از طرف دولت که در تمام جهان چنین معمول است نظر به قاعده عمومی و اصول پاریس، در صورت ما میتونستیم که در تمام ولایت حضور فیزیکی داشته باشیم.
با توجه به این که شما یکی از مراجع هستند که صدای مردم را در مورد احقاق حقوق بشری مرد و زن بلند می سازین، در طول 10 سال گذشته با وجود از اینکه حمایت بزرگ جهانی من جمله ملل متحد شما داشتین، معزل افغانستان گاهی با اونا مطرح کردین یا خیر؟
ما فکر می کنم که من حیث نهاد ملی و مستقل اگر ما با اشاره و با کمک‌های بیرونی و خارجی و حمایت‌های خارجی متواصل شویم، استقلالیت ما، ملی بودن این کمیسیون ما و من حیث نهاد ملی تحت شعاع قرار می‌گیرند. به خاطر کمیسیون اصول و پلان‌های استراتژیکی دارد که در مطابقت با او کارهای خود پیش می‌برند و در کارهای عملی خود از هیچ اداره بین‌المللی و ملی کشوری خود دکته نمی‌گیرد. استقلالیت فلسفه‌اش دمیست که در سه بدنه اساسی دولت که ارگان مقننه و قضایه و اجرایه هستن ما شامل نیستیم، ولی شامل نظام دولتی هستیم. در دولت هستیم ولی در حکومت نیستیم، در قضا نیستیم، در ارگان اجرایه نیستیم. به خاطر امی استقلالات برای ما قوت میده که تا
تمام برنامه هایی که در بر احقاق حقوق بشری و احترام و حقوق بشر در افغانستان باشه مستقلانه طرح بکنیم تبت اصول عمومی که موجود هستن و مستقلانه و حصول اهداف کار بکنیم.
یک سوال اخیر در مورد سیستم داخلی خود کمیسیون مستقل حقوق بشر، سیستم اداری و اعضایی که در اینجا هستن، بدون توجه به اینکه در قسمت کمیشنرها و یا اعضای بلند رتبه کمیسیون چگونه تقرری صورت گرفته، در مورد تقرری های پایینی که صورت میگیرن گفته میشن که از یک گروه مشخص قومی اونجا صورت میگیره این تقرری ها، چرا برای همه افغان ها در این کمیسیون جا داده نشده؟
تجربه شخصی به طوری است که در 12 سال ما یک سالش در کابل کار کردیم و 11 سالش در دفاتر صحاوی و ما سیمای تمام اقوام و گروه های اجتماعی و اتنیکی که در افغانستان زندگی میکنند کفایت میکنه که من خودم از قوم پشهی هستم، یک اقلیت ملی کوچک و در کمیسیون 12 سال است که کار میکنم. ولی به کابل میشه که سیمایی که در کابل موجود هستند از گروه های اتنیکی شد در دفتر کابل و دفتر مرکزی ما وجود داشته باشه، ولی در دفاتر صحاوی عینیت واقعیتی که در اوجه موجود هستند انعکاس پیدا میکنند و هیچ گونه ترجیحی به اصطلاح به قومیت های معین و گروه های اتنیکی معین داده نمیشه.
بله، دکتر رفیع الله بیدار مسئول مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما وقت دادید.
تشکر.
زنده باشید. سلام.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.